ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهور فرانسه و معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار دادند. 4 مظنون حمله به مسکو تفهیم اتهام شدند. با تشدید بارندگی در خوزستان، ادارات اهواز و کارون تعطیل اعلام شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار دادند. خانم هریس روز یک شنبه در گفتگو با شبکه ABC حمله احتمالی اسرائیل به رفح را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت این حمله برای اسرائیل تبعات خواهد داشت. اندکی پس از این مصاحبه بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ارتش این کشور در مسیر پیروزی مطلق بر حماس حتما وارد رفح خواهد شد. در ادامه این هشدارها دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرد امانوئل مکرون در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو مبنی بر تصرف 800 هکتار از زمین‌های کرانه باختری برای ساخت شهرک‌های جدید را محکوم کرده. کاخ الیزه می‌گوید پیشنویس قطعنامه جدیدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس فوری و پایدار است. 4 مظنون اصلی حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو روز یک شنبه در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند و برای آنها تا زمان محاکمه حکم 2 ماه بازداشت موقت صادر شد. این 4 نفر که نام آنها دلیر جان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس الدین و محمد صابر فیزوف اعلام شده، خود را شهروند تاجیکستان معرفی کردند و هنگام ورود به دادگاه روی صورتهایشان لکه‌های خون و کبودی دیده می‌شد. حمله به یک کنسرت موسیقی در حومه مسکو شامگاه جمعه روی داد و به گفته مقام‌های روسیه شمار قربانیان به 137 کشته و بیش از 180 مجروح رسیده. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. در ایران استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با ادامه بارش‌ها در برخی مناطق این استان ادارات 2 شهر اهواز و کارون را تعطیل اعلام کرد و در ادامه گفت که بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مشمول این تعطیلی نیستند. بارش‌های روز یکشنبه در اهواز باعث آب گرفتگی بسیاری از معابر شهری شده و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از جاری شدن فاضلاب و سرازیر شدن آن به خانه‌ها خبر دادند. سازمان هواشناسی ایران همچنین علاوه بر خوزستان برای استان‌های لرستان و کوهکیلویه و بویراحمد هشدار قرمز صادر کرده و گفته این مناطق تا روز چهارشنبه با رگبار شدید، باد شدید، سیلابی شدن رودخانه‌ها و بارش برف در ارتفاعات روبرو خواهند بود. اما ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته که مجازات سنگسار و شلق زدن زنان باید در انظار عمومی اجرا شود. روز یک شنبه 5 فروردین در شبکه‌های اجتماعی رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نیز این نوار صوتی پخش شده. آقای هبت الله آخونزاده خود را نماینده خدا بر زمین می‌داند و موضع‌گیری‌های تندی علیه دموکراسی و حقوق بشر انجام داده. لحظات پیش گفتگوی انجام دادم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزادی، و از او در ابتدا در مورد اهمیت سخنان اخیر رهبر طالبان سوال کردم.
خب اول میخوایم یادآور شوم که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان آنقدر در ملای عام خودش ظاهر نشده، عکس و تصویر و فیلم یا ویدیوی از او ظاهر نشده، اما گهگاه اظهارات از او به شکل فایل صوتی نشر میشه که مکان از او و زمان دقیق از او واضح نمی باشه. ام بیشتر مناسبتی مثلا در روز عید یک روز پیش از عید اظهارات داشت. چیزی که جالب است در اظهارات فیلیش ای است که خیلی تند برخورد کرده و مخاطبش غرب است. در این اظهارات خود واضح میگه که با اجرای حدود شرعی مثل سنگسار یا دره زدن و شلاق زدن در ملای عام بر زنان، اینا میخواهند که با دموکراسی غرب مبارزه کنند. او گفته که 20 سال در برابر غرب جنگیدن، اگر 20 سال دیگه هم باشن می جنگن تا ای که شریعت به گونه کامل در زمین وضع کنن یا عملی کنن. این گپش جدید است. پیش از این می گفت که اونا غرب شکست دادن، دموکراسی را از پا در آوردن، اما هیچ وقت نگفته بود که اینا به مبارزه خود ادامه میتن در برابر همه کشورها یا تا ای که شریعت اینا نافذ بسازن بروی زمین.
فکر میکنید یک خشمی در صحبتش وجود داره که به نوعی هم ناراحت از این که هنوز طالبان رو به رسمیت نمیشناسند و شاید از این حربه داره استفاده میکنه، به نوعی از زنان داره به عنوان ابزاری استفاده میکنه که غرب رو وادار کنه که طالبان رو به رسمیت بشناسند؟
بله، با ناظرانی که ما صحبت کردیم، با آگاهانی که ما صحبت کردیم، بیشتر آگاهان حقوقی، هم نظر هستن اونا با گفتایی که شما داشتین. این میتونه که امو خشم باشه در برابر برخی موارد. حکومت طالبان در آستانه 30 سالگی قرار داره، تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته. غرب همواره، کشورهای غربی در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان، در جلسات مختلف از طالبان انتقاد کردند، به خصوص از رفتار از اونا در برابر زنا، از محدودیت هایی که در برابر زنا و دخترای افغان به ویژه محدودیت های آموزشی، اینا رو مورد انتقاد قرار دادن و این باعث از این شده که آل ناظرانی فکر میکنن که حکومت طالبا یا رهبرشان به نحو ظاهرا نشان میده که اینا هنوز هم میتونن غرب چالش کنن، هنوز هم میتونن
به چالش بکشن
با استفاده از محدودیت های بیشتر بر زنان و با استفاده از سنگسار در ملای هم.
بعد حکم سنگسار حالا چه در دوره قبلی طالبان، قبل از اینکه خب آمریکا حمله کنه به افغانستان، آیا اجرا شده در افغانستان و الان در دور دومشون هم آیا گزارشی داشتید که اجرا شده باشه؟
پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 تا هنوز حکم سنگسار در افغانستان به اجرا نرسیده، اما پیش از این که طالبا به قدرت بیاین، اینا محاکم صحرایی داشتن. در افغانستان جمهوریت وجود داشت، اما در مناطق دوردست اینا در برخی موارد سنگسار اینا اجرا کردن،
یعنی در مناطقی که
در مناطقی که تحت کنترلشان بود.
بله.
اما زمانی که طالبا به قدرت آمده که 2.5 سال از او مگذره، طال سنگسار صورت نگرفته، اما اعدام 5 مورد صورت گرفته در ملایام، در استادیوم های ورزشی شلاق زدن ها صورت گرفته، زنان و مردان به اتهام جرایم اخلاقی که اینا گفتن که برخی از آگاهان و برخی از حقوقدانان هیره هم تحت سوال قرار میتن که محاکمشان چیگونه برگزار شده و چی اثبات بوده. ای اجرا شده.
گفتگویی بود با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، در مورد سخنان اخیر رهبر طالبان. خبرگزاری ایسنا از تخریب بیش از 200 متر دیوار شمالی باغ گیاهشناسی و صاف کردن 1500 متر مربع از عرصه آن با لودر توسط شهرداری نوشهر خبر داد. باغ گیاهشناسی نوشهر که در آن نمونه های گیاهی نادری وجود دارد، 72 سال پیش به عنوان نخستین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و خاورمیانه ساخته شد. سپیده بهگام از منصور سهرابی، اقلیم شناس ساکن آلمان، درباره تخریب منابع و میراث طبیعی و اهمیت اکولوژیکی آنها پرسیده است.
اصلاهای طبیعی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند برای اکوسیستم هایی که در اونجا وجود دارند و اساساً برنامه هایی که در سازمان ملل بهش اشاره شده برای در اجلاس‌های مختلف، مخصوصاً در کاپ‌های سال‌های اخیر، مسئله حفاظت و حمایت از جنگل‌ها بوده. حتی در بسیاری از کشورها قوانینی تصویب شده که محصولات کشاورزی که از جنگل تراشی تولید شدند و کشاورزی در اون جنگل‌ها صورت گرفته ممنوع اعلام شده. این در واقع میخوام بگم که دنیا به اون سمت میره که بیشتر و بیشتر به جنگل‌ها و حمایت و حفاظت از اونها اهمیت بده، ولی متاسفانه در ایران نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیره، بلکه هر روز شاهد تخریبی از این جنگل‌ها هستیم که تعمدی صورت میگیره، هم در جنگل‌های هیرکانی که ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارند و هم در جنگل‌های زاگرس. آتش‌سوزی‌های تعمدی رو میبینیم، قطع درختان رو میبینیم و نهایتاً تغییر کاربری‌ها و آن هم به عنوان طرح‌هایی که به نوعی در جهت مسئله گردشگری هستند که این طرح‌ها اساساً همخوان با شرایط اکولوژیکی اون منطقه نیست. اون ظرفیت‌های اکولوژیکی که وجود داره متأسفانه نمیتونه بار بیشتری رو تحمل بکنه و جاده‌سازی که صورت میگیره، تغییر کاربری که صورت میگیره، همه اینها رو ما در سال‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی شاهد بودیم و اخیراً هم با ارزش‌ترین درختان و به بهانه احداث پارکینگ از بین بردن. خاک غنی جنگل، خاکی که در یک مسیر توالی به یک حالت تکامل تقریبا رسیده است و غنی هست، اون خاک رو بر می‌دارن و بعد عنوان میشه که خاک جایگزین شده که معلوم نیست همون خاک باشه و در جاهای دیگه برنامه‌های دیگه برای استفاده از اون خاک دارن و گونه‌های درختی که نابود میشه، گونه‌های گیاهی، تنوع زیستی که تهدید میشه، همه اینها متأسفانه در برنامه مدیریت تخریبی سرزمین و طبیعت کشی که در ایران داره صورت میگیره ما شاهدش هستیم.
آیه سهرابی، شما اشاره کردید به تغییر کاربری و طرح گردشگری. اساسا این طرح گردشگری به ویژه در سد الیمالات چقدر اهمیت داره؟ چقدر مگر قرار هستش که توریست و گردشگر خارجی جذب بکنه که چون این مکان ارزشمند و پرقدمتی رو دارن تخریب میکنن؟
در رابطه با گردشگری مهمترین مسئله اکوتوریسم هست که در بحث اکوتوریسم باید یک حالت پایداری و مد نظر قرار داد. یعنی اون توریستایی که وارد میشن باید برابر و متناسب با ظرفیت اون محل باشه و بر اساس طرح‌های آمایشی سرزمین باشه. شما نمیتونید هر جایی و هر شخصی رو تحت عنوان توریست به اونجا ببرید یا سعی بکنید از مسئله توریسم یک منفعت اقتصادی بدون توجه به اون آثاری که میذارن و هایی که در اونجا گذاشته میشه و در نظر گرفت که نهایتاً این مسئله منجر به تخریب و تهدید و حتی ممکنه بعضی از گونه هایی که در معرض انقراض هستن تهدیدی برای اونها باشه، تهدید بسیار جدی برای انقراض گونه ها. اساساً در جنگل های هیرکانی ما ظرفیت توریست بیشتر رو نداریم. وقتی که احداث پارکینگ صورت میگیره، یعنی اون مکان آماده میشه که پذیرای مسافران بیشتری باشه، در حالی که الان ما شاهد هستیم که بارگذاری بسیار زیاد هست اونجا و رد پایی که مسافران دارن بسیار بالاست. میبینیم که گاهن زباله ها، پلاستیک ها، آتش سوزی ها و نابود کردن اون عرصه و ناشی از اون فشاری که میاره داره ما شاهد هستیم، ولی خب متاسفانه در ایران به این مسئله توجه نمیشه و اساسا عده‌ای که وابسته به نهادهای خاصی هستن از راند هایی که دارن استفاده میکنن برای منافع اقتصادی خودشون بدون توجه به اون سرمایه های ارزش طبیعی و روند یک روند بسیار خطرناک و تخریبی هست.
گفتگوی سپیده بهگام همکارم با منصور سهرابی، اقلیم شناس ساکن آلمان، درباره تخریب منابع طبیعی و میراث طبیعی و اهمیت اکولوژیکی اونها رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و اگر مطالب و تصاویری دارید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.